بذارین توی بحث که بگیم آقا کشور ترکمنستان این آیتم رو داره. اتفاقا شاید یه سری از مسائل مبادلات مالی ما مشکل داریم، ولی مشکل نیستش که مانع از تجارت ما بشه. ما در رابطه با روابط خودمون با کشور ترکمنستان هیچ مانعی نمی‌بینیم. امروز معاون اتحادیه کارآفرینان کشور ترکمنستان در جزیره کیش مهمان اتاق مشتری هیئت بسیار قوی و تاجر بازرگان داریم میان. ما این رفت آمدها رو تو دستور کار گذاشتیم و بتونیم بهترین نبر از این وضعیت استفاده کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای بهرامی از شما و با آرزوی موفقیت کسانی که در توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه به خصوص انقدر نزدیک دارن فعالیت میکنن که موجب توسعه اقتصادی در کشور خواهد شد و تولید را رونق خواهد داد. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، استفاده
کنم. اما سلام میکنیم به سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علی شاهی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم دکتر آقاپور سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، و قبل از شروع عرایزم تبریک روز زن و هفته زن خدمت شما و همه بانوان کشور.
خیلی متشکرم. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و آرزوی موفقیت زنان کشورمون رو بیش از پیش داریم. خیلی خوشحالیم که به هر حال در مناسبی که میتونن خانم ها مؤثر باشن قرار میگیرن و از این فرصت استفاده شده که به توانمندی زنها هم پرداخته بشه. خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. آستانه به عنوان ایستگاه تازه دیپلماسی منطقه ایران مطرح شده و میخوام ببینیم در این سفر محور آسیای میانه و حالا دروازه ورود به کشورهای اوراسیا چقدر ازش بهره برداری شده و چقدر فرصت ایجاد شده برای اینکه ما بتونیم در داخل کشور از این توانمندی بهره ببریم برای تبادل و تجارت خارجی.
بله، اولا اینکه من تشکر میکنم از تیم اتاق بازرگانی ایران و تمام دستاندرکاران هیئت دولت و به خصوص آقای دکتر پزشکیان که توجه ویژه‌ای به همسایگان ایران دارن.
بله.
در رابطه با کشور قزاقستان، همونطور که مستحضر هستید، یکی از کشورهایی که به جدول مندلیف معروف هستش.
بله.
از 110 عنصر جدول مندلیف 90 تاش در کشور قزاقستان
وجود داره.
در واقع وجود داره. بله. و 60 تاش فعال هستش. اما کشور در حال توسعه هستش.
بله.
ما یکی از مواردی که بحث خیلی جدی داشتیم مخصوصا در رابطه با مذاکرات بی تو بی که تقریبا 70
منظورتون مذاکره بیزینس تو بیزینس، یعنی کسب و کار با کسب و کار و فعال اقتصادی با فعال اقتصادی است. بله.
و تقریبا 70 نفر از شرکت های به نام کشور همراهی می کردن ما رو در شاخه های متفاوت، یکی کمیسیون های صادرات خدمات فنی و مهندسی بودن، یکی از موارد دیگه که خیلی مهم بود در رابطه با بخش فراوری محصولات کشاورزی، در رابطه با فراوری بخش صنایع غذایی، لبنیات، گندم، اینها مواردی بود که ما مطرح کردیم و الحمدلله منجر به 10 قرارداد شد. قراردادهای دو جانبه که در این قراردادهای دو جانبه که از رقمهای 90 میلیون دلار بود تا رقمهای 7-8 میلیون دلار و با حضور سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد در واقع کشور قزاقستان، این نشست ها که منجر به قرارداد و تفاهم نامه بخش های خصوصی با بخش های خصوصی میشه، یکی از شرایط بسیار خوب هستش، چون ما میتونیم این توسعه رو بدون در نظر گرفتن شرایط خاص تحریم ها جلو ببریم. چون بخش خصوصی هستش، بخش خصوصی محدودیت ها براش کمتر هستش. و فعال شدن بخش خصوصی خواه میتونه جایگاه ایران رو در سایر کشورها چه در بخش اقتصادی و در کنار اون بخش سیاسی تقویت بکنه و امنیت اقتصادی رو برای هر کشور رو
بله. خانم دکتر، با توجه به اینکه والا شما هم اشاره فرمودین کشورهای در حال توسعه فرصت بسیار خوبی هستن که ما بتونیم از این فرصت‌ها بهره ببریم و توانمندی خودمون رو در اون کشورها به کار بگیریم و توسعه تجارت داشته باشیم باهاشون، همین صدور خدمات فنی مهندسی یا توانمندی که ما در تولید محصولات مختلف غذایی و فراوری اونها داریم فرصت بسیار خوبی رو برای ما ایجاد میکنه. اما ما شاید تا به الان یه مقدار کمکاری کردیم در این زمینه که از این فرصت بهره لازم رو ببریم و الان در این سفرهایی که اتفاق میفته و تفاهم نامه هایی که بین کشورها امضا میشه خیلی فرصت خوبیه که ما بخش خصوصیمون رو وارد بکنیم و بخش خصوصی خودش بره جلو، خودش میدونه چیکار بکنه، دقیقا اینجور نیازه. فقط ما باید دست و پاشون رو نبندیم. چقدر ما برای این امکان و برای این فرصت ارزش قائل هستیم که اجازه بدیم بخش خصوصی وارد بشه و خودش توانمندیش رو ثابت بکنه، از فرصتهایی که در اون سرزمین هست بهره ببره و ما تسهیل بکنیم تجارت رو براشون؟
در این رابطه اکثرا توی این سفرها نگاه دولت 14 به این هستش که ما در کنار بخش خصوصی باشیم. اگر موانعی هست که بتونیم موانع قانونی اونها و یا موانعی که در کشور همسایه هست با مقامات ارشد اون کشور حل و فصل کنیم، مثلا توی نمونه‌ای که الان در رابطه با فراوری محصولات کشاورزی داشتیم، بخش حمل و نقل مطرح شد، قرار شد که هم در بخش ریلی هم در بخش بنادر، مثلا بندر امیرآباد ما در استان مازندرانمون بتونیم شرایط فراهم بکنیم که ظرفیت کشتی هایی که پهلو میگیرن افزایش پیدا بکنیم. از اون طرف هم بندر دقیق اسم شدم بوکات ها یه اسم اینجوری داشت،
بله
اون بندر هم قرار شد که تجهیز بشه، مخصوصا بخش گمرکش، تا ما بتونیم حمل و نقل دریایی داشته باشیم. در حمل و نقل دریایی توجیه اقتصادی داره برای بخش خصوصی ها، بتونه این محصولات رو مثلا هماهنگ بکنه، جا به جا بکنه، صادرات و واردات داشته باشه. دولت میاد در کنار بخش خصوصی تسهیلگر بشه و نقش رجلات فرم رو داره.
نه
در رابطه با خدمات فنی مهندسی هماهنگی انجام شد که ضمانتنامه های بانکی که از شرکت های پیمانکاری ما گرفته میشه با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری خارجی که زیر نظر وزارت اقتصاد هستش اقدام بشه تا اینها کمترین مشکل رو داشته باشن و بتونن در مناقصه ها شرکت کنن. ما سعی میکنیم که حتما در این سفرها در کنار با این عزیزان باشیم و در حل مسائل اونها کوشش باشیم.
بله، مسیرهای جدید ترانزیتی بسیار میتونه مهم باشه و موازنه های سیاسی همکاری های فرامنطقه‌ای میتونه تقویت کننده روابط ما بین دو کشور باشه که ما کمک بکنیم به بخش خصوصی بتونه جایگاه خودش رو پیدا بکنه. یه چارچوب های پایداری میخواد و ملزم بودن به اینکه تعهدات رو ما به موقع و با کیفیت لازم و آنچنان که در تفاهم نامه ها می نویسیم اجرا بکنیم. گهگاه ما می بینیم مشکلاتی در این زمینه وجود داره، بحثای ترانزیتی و بحثای گمرکی ما گاهی وقتا به مشکلاتی برمی خوره که صادر کننده ما ممکنه نتونه به تعهداتش عمل بکنه و اونجاست که دیگه نسبت به ما یک بدبینی به وجود میاد که اینها بدقول هستن و ممکنه که این تعهدات رو نتونن به موقع انجام بدن. چی کار بکنیم که اینها به همه در زمان خودش با کیفیت لازم انجام بشه که ما بدقول نشیم و بتونیم روابط پایدار داشته باشیم؟
ببینید، ما تلاشمون رو داریم میکنیم، پیگیری های لازم رو داریم انجام میدیم با دستور آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترممون. سعی میکنیم در بخش صادرات، مخصوصا بخش خصوصی، مسیرهای سبز گمرکی رو تعریف بکنیم که به حداقل مشکلات برسیم. اما این رو هم خدمت رو یادآوری بکنم که ما در این مسیر قرار گرفتیم.
بله.
یه سری مسائل هستش که بعد با هماهنگی خود اون کشورها هم حل بشه.
بله.
مثلا در رابطه با استاندارد سازی، ما در رابطه با استاندارد ها قوانین استاندارد ها باید حتما هماهنگی لازم رو داشته باشه. بعد در رابطه با تولید محصولات داخلیمون، بخش خصوصی باید دقت بکنه در برندسازی، تبلیغات، بازارسنجی، بازاریابی. اینها مسائلی هستش که بخش خصوصی باید پیگیری بکنه که ما بتونیم در اون سطح رقابت بکنیم. ما الان با کشورهایی داریم رقابت میکنیم مثل چین، مثل ترکیه و هند که اینها هم مزیت نسبی قیمتی دارن، هم مزیت نسبی کیفیت دارن و ما باید تلاش بکنیم که بتونیم قسمتی از بازارها رو تصاحب کنیم. ما در رابطه با این تصاحب هم نباید به یکی دوتا معامله ختم بشه.
دلست.
باید تداوم داشته باشه. ما اگه تداوم بخش خصوصی نداشته باشه، قاعدتا جایگاه اجتماعیمون به حداقل.
بله. خانم دکتر، نگاه کلی دولت به سازمان‌های مثل اوراسیا، شانگهای و بریکس که میتونه مکمل تجارت خارجی ما باشه الان چطوره و چطور میخوایم تسهیل بکنیم روابطمون رو با یه همچین سازمان‌هایی که بتونه دروازه‌ای باشه برای کشورهای بعدی؟
ما الان در حال حاضر از ۱۴۰۴ مصوبات اوراسیا و وزارت اوراسیا شدیم و در رابطه با تعرفه های کالاها اقدامات لازم رو انجام دادیم در رابطه با مبادلات. اما خود اوراسیا هم خیلی جا داره برای کار کردن.
دقیقاً.
و خودمون هم الان با موانع و مشکلاتی روبرو هستش، مخصوصا در بخش بانکی یا واحد پولی. ما هنوز مشکلات خاص خودش رو داریم چون هنوز واحد مشترک پول به تایید کشورها نرسیده یا یکی دیگر کشورها هنوز همکاری نمی کنن چون هنوز این استانداردهای لازم بانکی رو ندارن.
یعنی حذف دلار رو می‌فرمایید؟
بله، برای حذف دلار. و خود بانک ها هم یه سری مسائل خاص خودشون دارن. یه سری از کشورها مثل ما و روسیه تحریم هستیم، یه سری از شبکه‌های بانکی بریکس ماها رو نمیپذیرن و اینا موانعی هستش که تا اون سازوکارها به نهایت خودش برسه خب یه مراحلی رو طی باید بکنه دیگه. قاعدتا تا ما بخوایم مثل اتحادیه اروپا یک واحد پولی مشترک داشته باشیم، همینا اونا 30-40 سال طول کشید تا به این نقطه رسیدن.
ولی یه نقشه راه لازم داریم برای اینکه شروع بکنیم وارد این پروسه.
اما نقشه راه ترسیم شده، کارها انجام شده، جلسات مشترک مرتب انجام میشه. اما ایران باید این مقدار تلاشش رو 200 چندان بکنه، دو موتوره بعد بره جلو، چون خواه ناخواه این تحریم های ناجوانمردانه، جنگ 12 روزه، قطعنامه شورای امنیت، اینا همه مسائلی هستش که ما دست گریبانش هستیم. اما من مطمئن هستم با حمت والای مردم و همدلی که بین اونها هست که ثابت کردن در این جنگ 12 روزه، همه این موانع هم پشت سر خواهد گذاشته خواهد شد و ما آینده درخشانی برای ایران و بچه هامون تشکیل.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر آقاپور. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه همکاران در دولت آقای پزشکیان که امیدواریم کمک بکنه به توسعه اقتصادی کشور. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
من هم از شما تشکر میکنم و شنوندگان محترمتون و مجددا هم این دوستای عزیز رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر محسن پاکائین، کارشناس مسائل رابطه بین الملل و کارشناس سیاسی، روی خط تلفن همراه ما هستن. آخرین مهمان امشب ما در برنامه رحیاف که از نگاه سیاسی میخوایم به موضوع روابط ایران با دیگر کشورها به خصوص کشور ترکمنستان و قزاقستان که در دستور کار امشب برنامه هستن بپردازیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. ما در مورد توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مثل ترکمنستان و قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای اوراسیا که میتونه دروازه ورود ما به کشورهای اوراسیا و روابط تجاری ما و توسعه اون باشه پرداختیم، اما به هر حال شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی اگر که به ما بفرمایید چقدر تقویت روابط سیاسی ما کشورها با کشورها میتونه تاثیرگذار باشه و در توسعه روابط اقتصادیمون، ممنون میشم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که برای اینکه هر گونه روابط بین کشورها شکل بگیره، چه روابط اقتصادی و چه فرهنگی، ضرورت داره نخست اراده سیاسی در این کشورها ایجاد بشه، یعنی در سطح رهبری کلان این کشورها این اراده ایجاد بشه که در چارچوب همکاری های متقابل و همراه با احترام به دنبال توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی و نظامی و دیگر باشه. خب از بعد سیاسی این اهمیت بسیار زیادی داره که در وهله اول ما قزاقستان و ترکمنستان این اراده رو ایجاد بکنیم که خوشبختانه این اراده ایجاد شده و هر سه کشور متمایل به این هستن که همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و همه جانبه رو دنبال بکنن، به خصوص اینکه هم قزاقستان و هم ترکمنستان از کشورهای حاشیه دریای خزر دارن. اگر من بخوام فقط روی مباحث سیاسی و غیر اقتصادی تمرکز بکنم، خب یکی از مسائلی که این سه کشور میتونن با هم همکاری بکنن مبارزه با تروریسم هست. این دو کشور آسیای مرکزی یعنی ترکمنستان و قزاقستان به طور طبیعی از اهداف گروه های تکفیری و به خصوص داعش هستند که به نیابت از آمریکا به دنبال بی‌ثبات‌سازی کشورهای آسیای مرکزی هستند. خب ترکمنستان مرز داره با افغانستان و لذا این خطر وجود داره که این اتفاق بیفته. قزاقستان هم اگرچه هم مرز نیست با افغانستان، اما از مسیر ازبکستان و ترکمنستان حضور و نفوذ گروه های تکفیری تروریستی و ارتباط با افراطیون این کشورها بالاخره برای اونها یک معضل امنیتی. لذا در ابعاد عملیاتی و اطلاعاتی ایران، ترکمنستان و قزاقستان می توانند مبارزه بکنند، با توجه به اینکه بحث مقابله با تروریسم یک در واقع هدف منطقه‌ای هست. حتما کشورهای تاجیکستان و ازبکستان در آسیای مرکزی هم به این همکاری خواهند پیوست. نکته دیگری که در بعد سیاسی امنیتی مطرح، بحث قاچاق مواد مخدر هست. اون هم از مسیر افغانستان معمولا وارد آسیای مرکزی میشه و خب با توجه به تجربیاتی که ایران در این حوزه داره همکاری هایی رو میتونه شکل بده با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. نکته بعد هم در بحث کلان استقرار صلح در منطقه و استقرار صلح جهانی که خب هر سه کشور در این زمینه صاحب انگیزه هستند. برگزاری اجلاس صلح و اعتماد در ترکمنستان نشون دهنده این اراده هست که کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و در مجموع کشورهای آروسیا که به دنبال تقویت چند جانبه گرایی هستند تلاش بکنن تا یک اتحادی رو شکل بدن علیه یک جانبه گرایی و در واقع قدرت یا قدرت هایی که به رهبری آمریکا در چارچوب یک جانبه گرایی به دنبال این هستند که صلح رو در معرض خطر قرار بدن و جنگ افروزی بکنن، به برخی از جنگ ها دامن بزنن، برخی از جنگ ها رو ادامه بدن. برای مثال در همین بحث غرب آسیا، واقعا معضل غرب آسیا و شرارت های رژیم سجونیستی نه تنها یک خطر امنیتی برای این کشورهای غربه، بلکه در مرکز آسیا هم این خطرات وجود داره، که با اینکه داعش و آمریکا و اسرائیل با هم از سوریه به شمال افغانستان آوردن و در مقابل یک تهدید ایجاد کردن برای کشورهای آسیای مرکزی.
آقای دکتر، این مسئله که شما می‌فرمایید چقدر میتونه در تقویت توسعه اقتصادی روابط ما با این کشورها تأثیر گذار باشه؟
ببینید، چون شما تعارف فرمودید که از بعد سیاسی من وارد این موضوع شدم، ولی واقعیت این هست که همین اراده سیاسی که ایجاد شده نشون دهنده اعتماد بالا هست میان این سه کشور، و در سایه این اعتماد هست که همکاری‌های اقتصادی هم شکل میگیره. هم قزاقستان و هم ترکمنستان کشورهای در حال توسعه هستند و به واردات از ایران و به خصوص استفاده از همکاری‌های فنی مهندسی شرکت‌های ایرانی نیازمند هستند. این شرکت‌ها در ترکمنستان از زمان تأسیس این کشور بعد از فروپاشی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه راهسازی، جاده‌سازی، احداث تونل داشتند و کماکان می‌توانند با توجه به نزدیکی به ایران این کار رو دنبال بکنند. صادرات مواد ساختمانی، محصولات تجهیزاتی از ایران به این کشورها که به دنبال توسعه هستن بسیار اهمیت داره.
خدمات فنی مهندسی خودش خیلی موثره در توسعه روابط ما، خدمات فنی مهندسی و صادرات اون.
بله، بحث دیگه بحث حمل و نقل هست.
بله،
خب کشورهای آسیای مرکزی از مسیر ترکمنستان به ایران متصل میشن و خوشبختانه تو مرز سرخس و باجگیران ما به لحاظ جاده‌ای باز هست و همچنین از مرز سرخس ما خط راه آهن داریم، یعنی از چین تا تجن در ترکمنستان و از تجن تا سرخس در ایران خط راه آهن کشته شده و از ایران هم به ترکیه و بندر عباس و سواحل خلیج فارس خط راه آهن داریم. لذا حمل و نقل برای این کشورها، مخصوصا کشورهایی مثل قزاقستان که صادر کننده محصولات کشاورزی هستن یا ترکمنستان که صادر کننده پنبه هست، بسیار حائز اهمیت است. و نکته سوم در حوزه انرژی که هر از کشور دارای منابعی از گاز در دریای خزر هستند و در واقع می توانند در این زمینه به خصوص در بخش سواپ گاز همکاری هایی رو با هم دیگه داشته باشند. در بخش کشت فراسرزمینی ما الان با قزاقستان همکاری هایی رو داریم. در قزاقستان آب خوبی وجود داره و لذا ما که در ایران با نوعی خشکسالی مواجه هستیم به کشت فرامردی رو بردیم و در واقع این کار رو انجام میدیم. گندم رو از قزاقستان وارد میکنیم و ذرت رو. در مجموع همکاری در سه حوزه مهم تجارت، حمل و نقل و انرژی محورهای اصلی همکاری های ما با قزاقستان و ترکمنستان است.
خب فکر میکنید که موانعی که ممکنه آسیب بزنه به این تجارت چه موانعی ممکنه وجود داشته باشه از سمت ایران یا از سمت کشور قزاقستان و ما چطور میتونیم این موانع رو برطرف بکنیم و جلوگیری بکنیم از مشکلاتی که پیش پای عزیزانی که در این زمینه میخوان فعالیت بکنن به عنوان صادرکننده یا کالا یا خدمات فنی مهندسی یا وارد کننده اینها رو بتونیم تسهیل بکنیم برای توسعه بیشتر روابطم؟
ببینید دولت ها معمولا بسترساز هستن و تسهیلات ایجاد میکنن برای بخش های خصوصی.
بله.
و در واقع بخش های خصوصی این سی کشور هستن که نقش اول رو دارن برای توسعه همکاری های بازرگانی به خصوص صادرات و واردات. برای اینکه ما کمک های بیشتری بکنیم، صدور ویزای سریع حائز اهمیت هست. هم ترکمنستان و هم قزاقستان باید در این مسیر بیش از گذشته به اعتقاد من کار بکنن. ایران از این بابت مشکلی رو نداره. ما حتی در یک مقطعی برای اتباع ترکمنستان لغو روازید رو اجرا کردیم. در همین زمینه تعرفه‌های ترجیحی بر کالاها و ایجاد یک نظام تعرفه‌ای در واقع اقتصادی که بخش‌های خصوصی با پرداخت تعرفه‌ای کمتری بتوانند کالاهای خودشون رو صادر بکنن، این بسیار حائز اهمیت هست. و رفع مشکلات گمرکی در سر مرزها، سرعت بخشیدن به این عمل، به خصوص تسهیل در حمل و نقل با تریلی که یکی از مباحث اصلی هست. خب تریلی ها نباید پشت مرزها خیلی معطل بشن، سریع باید برن. و خب اینها از مواردی هست که در واقع میتواند کمک بکنه به افزایش همکاری های بازرگانی بین این سه کشور.
و شما چشم‌انداز روشنی برای این قضیه میبینید در این سفری که جناب آقای پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان داشتن؟
بله قطعا همینطوره. به دلیل اینکه من هیچ مانعی رو برای توسعه همکاری های این سه کشور نمیبینم. نه مشکل سیاسی بین این سه کشور وجود داره. و نه اینکه این کشورها فاقد اراده هستن. همونطور که اشاره کردم این اراده سیاسی هم وجود داره. این رفت و آمدها بسیار مهمه، البته باید پیگیری بشه. بعد از سفر آقای دکتر پزشکیان به طور طبیعی این وزرای زیربط هستند در حوزه هایی که ما با قزاقستان قرارداد امضا کردیم که پیگیری بکنن و انشالله این قراردادها در حوزه های مختلف عملیاتی بشه و به نتیجه برسه.
خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردین و از نگاه سیاسی اثرات اقتصادی این سفرها رو در جهت تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای مختلف توضیح فرمودین. حتما شنوندگان محترم از این گفتگوها استفاده خواهند کرد و اطلاعاتشون حداقل نسبت به این موضوع بیشتر خواهد شد. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. شبتون بخیر باشه. خواهش میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. تشکر از شما شنوندگان ارجمند و علاقه‌مند به برنامه رهیاف که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم شب خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضمانت. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو